این برنامه مخصوص غیر ریستارتی هاست و قبل از شروع برنامه به اطلاع برسونیم که اگر آتئیست ها، خدا ناباوران یا خدا کم باوران سوالی از برنامه ریستارت دارن، میتونن زیر همین ویدیو در یوتیوب سوالشون رو بپرسن و یا از طریق ریستارتی ها یا به هر طریقی سوالشون رو به دست ما برسونن، چون برای اولین بار میخواهیم که اگر دغدغه فهمیدن در آتئیستا وجود داره بهشون پاسخ بدیم. لطفاً ادیان و مذاهب و سیاستمداران سوالی نپرسن، چون جواب نمیدیم. ممکنه سوال کنید که شما کجا میفهمید که این سوال رو ادیان پرسیدن، یک آدم مذهبی پرسیده یا آتئیست؟ متاسفانه باید عرض کنم که چون برنامه های ریستارت رو شما گوش نکردین نمیفهمید که ما میفهمیم، و دلیلش هم خیلی ساده است و اون اینه که ما وادی آتئیست رو رد کردیم. اصلا تمام ریستارتی هایی که ریستارتی میشن ابتدا سوال در ذهنشون تولید میشه، یعنی میگن خدا وجود نداره، کدوم امام، کدوم پیغمبر، کدوم دین، کدوم مذهب. یعنی من وادی آتئیست رو رد کردم که ریستارتی شدم و قشنگ این جاده رو میشناسم. یعنی اگه شما سوالی بپرسی که تو این جاده‌ای که من با پوست و استخون، روح و ذهنم ازش اطلاع دارم و بخواید بپیچونید، قطعا ما میفهمیم، چون این وادی رو دیدیم و پاس کردیم و در برنامه ریستارت توضیح دادیم راه رسیدن به الله از لا اله هست. یعنی اول بعد توی ایرانی بفهمی لا اله هیچ خدایی نیست، آتئیست شی، و بعد بفهمی که الا الله، مگر یک خدایی که محکم وجود داره. پس اگر سوالی آتئیست ها دارن میتونن بپرسن، و اصولا ما آتئیست ها رو بهتر از مذاهب میدونیم. علتش اینه که فهمیدن متاسفانه کافی نیست، یعنی آنان که میفهمن یک موضوع رو نفهمتر از آنان که اون موضوع رو نمیفهمن. ممکنه سوال کنید آقا حسین کلن تمام ادبیات جهانی رو داری تغییر میدی. من تغییر نمیدم، من دارم حرفای بزرگترین عرفای جهان رو برای شما تشریح میکنم و توضیح میدم. وقتی شما میفهمید که مسلمان شدید، میفهمید که مسیحی خوب نیست یا مسیحی راهش نیست، یا وقتی میفهمید مسیحی شدید اونجا تعصب تازه وارد میشه. یعنی هر کسی که دینی داره حتما متعصب، اصلا نمیتونه یک دیندار متعصب نباشه. چرا یه سالتی ها متعصب بیسن؟ چون ما دینی نیستیم مثلا. پس وقتی شما میفهمید که مسیحیت خیلی خوبه، دیگه راجع به اسلام تحقیق نمی‌کنه. یعنی تو درسته که می‌فهمی دین رو، دین مسیحیت رو، ولی دیگه نمی‌فهمی هزاران هزار ادیان دیگر رو. وقتی دست گذاشتی روی دختری و ازدواج کردی احمقی. چرا؟ چون یکی رو انتخاب کردی، بقیه 3 میلیارد دختر رو ول کردی. تحقیق نکردی کدوم زن رو باید انتخاب کنی. این که مشکلات بزرگ بشریته. چشش میبنده وا میکنه میپره تو بغل دختر یا بغل یه پسر، فکر کنه ازدواج یعنی این. اصلا ازدواج هم نمیفهمه، ازدواج نمیفهمه که شما باید گزینه های متفاوت رو چک کنی و ببینی و بررسی کنی، ببینی که مادر میخوای یا همسر میخوای یا دوست دختر میخوای یا دختر میخوای، یعنی دختری که پدر مادرش احترام میذاره. یعنی آینده زندگیت مبناش بر آن چیز که در توست، یعنی اندیشه تو انتخاب میکنه زن تو رو. بعد به خدا فحش میدی، به پیغمبر فحش میدی، خود اولاغت اون زن رو انتخاب کردی، دهنتو سرویس کرده، حالا به همه فحش میدی. تو انتخاب کردی. و همین خاطر در ریاست وقتی ما با نامزدی مخالفیم. چرا؟ چون نامزدی یعنی این که به دوره‌ای نامزدی گفته می شود که تمام دخترهای دیگه ایگنور میشن، میرن سطر آشغال، دیگه یارو انتخاب نمیکنه. چرا؟ چون تعهد داره. شما اولا گوه خوری تعهد دیدی، از کجا میدونی اون دختری که سر چهارا دیدی بهتر نباشه؟ مثلا ملاک این که شما یک دختر انتخاب کنی یا یک پسر انتخاب میکنی برای ازدواج چیه؟ کل روانشناسی جهانی زیر سواله. از نظر مولوی، از نظر سعدی، اصلا نمیفهمم مردم عین گاو ازدواج میکنن، عین گاو بچه دار میشن و عین گاو میمیرن. اسمش میگوشه عشق. تو کوچه خیابونی در کشوری داره راه میره، دختره رو دیده عاشق شده، میگه عشق این. میگه خب اردک، اگر تو رو در ایتالیا راه مینداختی پیاده میرفتی دختر دیگه میدیدی عاشق میشدی؟ جواب نه. میگه راست میگه، انتخابش عوض میشه. تو منطقه ثروتمند ازدواج میکنی یا تو منطقه فقیر؟ آیا اونایی که فقیرن بدن تو منطقه ثروتمند ازدواج کنن؟ اگه ملاکشون ثروته بله، برو بالای شهر دو ماه خونه اجاره کن، پدری که دختر داره بعد بره بالای شهر دو ماه خونه اجاره کنه. خب بعد تو اون دو ماه دختره رو مخشه بزنه که برو یه پسر انتخاب کنه، مخشه یه پسر میزه ازدواج کنه. مشکل مالیش حل میشه، مشکل شعورش حل نمیشه، مشکل فهمش حل نمیشه، مشکل بچهش حل نمیشه، مشکل این که بچهش بفرسته تو بهش حل نمیشه، مشکل این که زباله باشه بالا بره حل نمیشه، و میلیارد ها مشکل دیگه که تو اصلا نمیدونی زنی که داری انتخاب میکنی یا مردی که داری انتخاب میکنی به دردت میخوره. اگر بیماری فلانو داری خربوزه است، اگر دختر هانی عسل بگیری خربوزه عسل جفتشون غیر کن نمیسازن برم میکشه. بهش میگن تکامل. انسان ها به دنبال تکامل نیستن، انسان ها به دنبال این هستن که فکر میکنن که باید ازدواج کنن یا یه دختر انتخاب کنن بچه دار میشن یا اصلا ازدواج نمیکنن. جفتشون هم یه جور فکر میکنن، نمیفهمن. دو، بعضی ها سوال کردن که شما این تکبر و غرور شماست که میگید اینایی که در سیاست هم در خارج کشور و داخل کشور نمیفهمن و شما فقط میفهمن. یک بار توضیح دادم، یک بار دیگه هم توضیح میدم. اگر من بخوام واقعا قسم بخورم که تمام گروه های سیاسی و آدم ها تا پاله های سیاسی تا ارگانیزیشن های سیاسی یا هر کسی که تو میگی، اگر بخوام قسم بخورم که همشون وصلن به سازمان امنیتی میتونم. اما اگر از من سوال کنی که ممکنه دو تا، یکی دو تا از این تو آدم حسابی باشه که وصل نباشه به سازمان امنیتی، شما قسم میخوری؟ میگم نمیتونم. یعنی اگه بخوام بگم همشون وصلن قسم میتونم بخورم، اما اگه بگی دوتاشون ممکنه وصل نباشن نمیتونم قسم بخورم که این دوتا وصل نباشن. و موضوع هم خیلی ساده است. شما مادرت قلبش مشکل داره، بردیش پیش میکانیک، بردیش پیش رفتگر، بردیش پیش مهندس میکانیک، بردیش پیشه یک فیزیکدان، پیشه یک وزیر، پیشه یک جوشکار. و بعد من بالای تپه وایسادم میگم که آقا هوی قلبتو اینا درست میکنم، فقط من درست میکنم قلبتو، مادر بیماری قلبش من فقط درست میکنم. بعد یکی از اون وسط داد بزنه متکبر شاسکول. سیاست مداری که وصل نباشه به جایی، پول نگیره، خوش و نفروشه، فرهیخته باشه، فهمیده باشه، اصلا نیست. حالا ما که طبیبی اون بالا وایسادیم میگیم ما میتونیم قلب مادرتو درست کنیم، یه دکتری رفته اون بالای تپه وایساده میگه من میتونم قلب مادرتو درست کنم، جوشکارا فریاد میزنن متکبر فقط تو میتونی، میکانیکا فریاد میزنن یعنی فقط شما میتونی، وزرا فریاد فقط شما، من دکترا یا حقوق خوندم. میگم شاسکول تو نمیتونی. وقتی کسی حقوق میخونه داره نشخوار میکنه کتابهای حقوقدانهای قبلی رو. این سیاستمدار نمیتونه باشه، اصلا یک حقوقدان نمیتونه سیاستمدار باشه. یعنی کسی که حقوقدانه نمیتونه سیاستمدار باشه؟ نه، بزرگترین حقوقدان تاریخ وکیل رعایا جناب کریم خان زن بود که خواهر مادر ملت ایران سرویس کرد. اصلا یک وکیل نمیتونه سیاست مدار باشه؟ اصلا شعور سیاست، چون این نشخوار دیگران خونده، چطور میتونی آدم سیاست مدار باشه؟ سیاست مدار باید از نطفه سیاست مدار متولد شده باشه، شاه شدنیه، بودنی نیست. حالا اگر شانسی یک سیاست مداری در کره زمین متولد بشه، اون میتونه کشور رو بگیره، مردم رو نجات بده، میتونه مردم رو خوشبخت کنه، به ندرت پیدا میشه. سه، این دو تا قسمت داره. قسمت اول این که من روی تپه وایسادم میگم که ای مردم عزیز، راه نجاتتون فقط یه سارته. قسمت دوم اینه که مردم میگن خب پس حالا که یه سارت ما انتخاب کردیم، شما بیا پادشاه ما شو، امپراتور ما شو. ممکنه هم بگم نه، دو تا قسمت مجزاست. یکی این که فقط من میتونم تبابت کنم و سیاست شما رو نجات بدم، یکی این که آیا من میخوام اصلا این کار برای شما بکنم. چرا؟ چون سخت. این سوالی که یه سارت هم پرسیدم و جوابشون دادم. اگر من قرار باشه وارد سیاست بشم، همه مردم ایران هم جیغ بزنن شما بیا حکومت رو بگیر دست، شما امپراتور ما، من میگم نه. چرا میگم نه؟ یکی که علاف مردم نیستم اصلا. دو، چرا باید این کارو بکنم؟ سه، شروط دارم که باید انجام شه. یعنی حتی اگر مردم بخوان که من حکومت رو بگیرم دستم و کاری رو انجام بدم، با میلیون ها ریستارتی نجاتشون بدم، شروط من قانونیه. دست بهش بزنی، من معروفم به قهر کردن. از تلویزیون ایران قهر کردم، سه بار قهر کردم تلویزیون ایران، بعد رفتم اونجا قهر کردم، اومدم اینجا همینطور از این برای قهر کردم. اصلا ساخته شدم برای قهر کردن، حرفم گوش داده نشه قهر میکنه. پس اگر ایرانی ها فریاد بزنن حسینی حکومتم بگیر امپراتور ما، جواب من اینه که آیا شروط من رو بدون بحث قبول میکنید؟ شروط مولوی و سعدی و افلاطون و سقراط رو من قول به شما ریستارتی ها میدم که شروط رو من بگم، خود شما ریستارتی ها میگین نمیخوایم، ما شما رو نمیخوایم. یکیش آزادی اصله هست، یعنی من در خونه ای رو وام کنم توی امپراتوری پارس، در رو وام کنم اصله، میگم اصله تو رو بیارید فردا میخریم، چوب میکنم تو باسنش، فردا میخریم. ما در قبل از کجا میدونی فردا به حمله نظامی نمیشه؟ از کجا میدونی فردا دیکتاتوری تولید نمیشه؟ از کجا میدونی فردا حسینی ها کشور ازت نمیگیرن؟ داشتن اسلحه واجبه یا خوراک برای غذا اسلحه؟ اسلحه واجب تره یا ازدواج؟ اسلحه. اسلحه یا نماز؟ اسلحه. پس برای اینکه من تازه قبول کنم، خوشگلم که بیام این کثافت دونی رو تمیزش کنم و ریستارتش کنم از اول، شروط دارم. یکیشو بگی نه، برو سراغ تاپلای سیاسی، خودم رضا رو میذارم جلو، برو برو تو لیاقت تمونه. قوانین اساسی امپراتوری پارس، یعنی قوانین افلاطون و سقراط و اینا که الک نیست، که یونجه نیست مثل رضا پهلوی ها و تاپلای سیاسی که بریزن جلوت، که قانونه. اونطوری امپراتوری کوروش میاد. سازمان امنیتی میدونم، مثلا انگلیسی ها میدونم، میگن حسینی حکومت بگیریم نمیتونیم ازش بگیریم. فرانسوی میگن آقا ما میگیریم. میگه تو نمیتونیم بگیریم، حسینی رو میخوای بفهمی کیه؟ برو کوروش رو ببین، کوروش کبیر چجوری گره. مگه هنوز همه دنیا میگن کوروش؟ حسینی میخوان این شاه اسماعیل کوم صفوی رو بگیر، مملکت دیگه دین عوض کرد. حسینی مملکت بگیره، مگه ما میتونیم ازش بگیریم دیگه؟ مبحث امروز ما راجع به جهان اول، جهان دوم و جهان سوم. میخوام تو یک خط کل کشورهای جهان رو تقسیم بندی کنم. این چه ساده است؟ از کل کشورهای جهان با تمام ریاست جمهوریشون، با تمام پادشاهاشون، پارلمانیشون، هر چیز در یک خط به سه قسمت تقسیم میشن: جهان اول، جهان دوم، جهان سوم. میبینید که همه راجع به جهان سوم حرف میزنن، تو میگی ایران میگن جهان سوم. جهان سوم به جهانی میگوین که در جدول مندلیف افلاطونی گفته شده. جهان دوم به جهانی میگوین که در جدول مندلیفی افلاطونی که نشخوار کرد از سقراط صوفی بزرگ گفته شده. ولی بهش دقت نمیکنی. میدونی چجوری دقت نمیکنی؟ مثلا نمیدونی رژیم ایتالیا رو میخوای عوض کنی، باید تمام برنامه های طنز ایتالیا رو ببینی، فیلم های سینمایش رو ببینی، چون سینما دست سازمان امنیتیه، باید ببینیش. یعنی وقتی شما میری ترانسپورتر رو شماره 3 رو نگاه میکنی، توش میبینی که یک دیالوگ سال 2008 یک دیالوگ داره راجع به دونالد ترامپ، دو یک مطلب داره راجع به اوکراین. اوکراین سه صورت یارو رفتاری که با یه هندی نشون میده، یعنی هندی سوال ازش میکنه اینجا میکنه. چهار نگاه کنی ببینی آودی از کجا اومده. پنج میفهمی داج همونجاست که آودیه. شیش میفهمی اه ماشین سازی الکی نیست که حسینی کشور رو بگیره بگه اتومبیل درست میکنیم، میگن بیا مگه میذاریم ما اتومبیل درست کنیم. اه پس دانش داشتن، دانش اتومبیل سازی کافی نیست، به تمره نظامی میکنن. بعد ببینی که رئیس آودی چه ربطی داره به رئیس بنز، چه ربطی داره ماشین داج، چه ربطی داره به ماشین های لامبورگینی. ایتالیا این وسط چی کار میکنه؟ مدیریت پژو چیه؟ سال 2021 چی درست کردن؟ یک کمپانی درست کردن به نام نمیدونم تریکتلیکس، حالا هر چیزی برو بخون، که تمام این ماشینا این تو هم. یعنی 20 سال آینده رو چیدن. پس اینا 20 سال آینده رو میفهمن. احمق، چیدن با میفهمن فرق میکنه. چیدن یعنی که من میام میچینم، بشه سیاست. میفهمم یعنی که او تو میچینی، من میفهمم. جهان سوم کلن در یک کلمه خلاصه است: مردم. هر کشوری در جهان که سیاست مداراش رسانه هاش میگن مردم انتخاب کنن، بدون کشور جهان سوم. به در آمریکا مردم انتخاب نمیکنن، چون مردم کاری نیست. در فرانسه اگر مردم حرف بزنن 100,000 تاشون یه شبه میکشن، بهشون تجاوز اون چشاشون در میارن. مردم در فرانسه کاری نیست. پس نمبر 1، جهان سوم جهانی است به نام جهان دموکراسی، جهان مردم. سازمان‌های امنیتی و کشورها تمام زورشونو میزنن که کشوری که جهان سومه توی مردم یعنی دموکراسی بمونه، تا هر 40 سال به استبداد و دیکتاتوری تبدیلش کنه. تو این بازی مردم هی میمیرن و میرن، هی شهید چیز میشن میرن، هی میمیرن. جهان دوم جهانی است که تا مرز اولیگارشی. پس الان میفهمیم که رسانه های انگلیسی بی بی سی و رادیو فردا اینا وقتی راجع به ایران صحبت میکنن میگن مردم مردم، اما میرسن به روسیه میگن گروه اولیگارشی، میرسن به فرانسه اولیگارشی. هر کشوری که قویه گروه اولیگارشی. یک میگن گروه جهان دوم. جهان دوم از دموکراسی بالاتره تا اولیگارشی. جهان اول اصلا ندارید. جهان اول به جهانی میگن که بهش میگن جهان آریستوکراسی. پس هر جا دیدید حرف از مردمه، مردم انتخاب میکنن، مردم رأی میدن، سیاست مدار مردم، یعنی خرشون کردن. یعنی رسانه ها و تیم و سازمان هم دارن تلاش میکنن تا تو مردم انتخاب کنن کی قلبی یارو رو اول کنن، ولی خودشون به این باور ندارن. جهان دوم جهانی است تا دو تا دوم چند تا لایه داره به نام جهان اولگاریشی که تا الان بهش تا حدودی بهش رسیدن، و جهان اول جهانی میگن که نزدیک باشه به آریستوکراسی که فعلا فقط آمریکا حدود 30% نزدیک به امپراتوری پارت، اون چیزی که مد نظره ماه. با یه خاطره برنامه تموم میکن. از ایران که ما خارج شدیم، ولی این داستان اسم مکان و زمان رو من جا به جا بگم برای این که اصل داستان مشخص نشه کی بوده و با کی بوده و کجا بود. از ایران که اومدیم بیرون، یک آدمی که با ایرانی‌ها رابطه داشت شنید که یه آدم خیلی قوی، نویسنده، کارگردان، شومن، آدم خیلی قویه و ایران به شدت ازش میترسه و قدرتمنده، اومده بیرون. توی یک جلسه خلاصه توسط بعضی از ایرانی‌ها که تعریف کردم این حرفا، جلسه که من گذاشت، گفت شما چرا تو رسانه ها نمیرین؟ شما قوی و قدرتمند. مثلا همین فارسیبان، من مدیرش رفیقم، تو اون بالاشو میشناسم، اجازه بدید من باهاشون صحبت کنم، با شما یه قراردادی ببندن و یه کار قوی قدرتمند. حیف شما هستن اصلا، شما اینطور که ایرانی ها دارن میگن اصلا من متعجبم. شما چطوری الان ایشون الان باید پول بزن رو پاید ببرن دست خود؟ گفتم به اشکال ندارم، هماهنگ کردن تا بالا، یعنی رو اسای اصلیه فارسی با یکی از حالا اون چیزی که اون آدم من گفت، یکی از مشاوران جناب آقای مرداک به این آدم زنگ زد، گفت اولا تو میدونی حسینی باورش چیه؟ گفت نه میدونم، به شیعه و سنی و مسیحی اینو هم اعتراض میذارین. گفت نه نه نه، نمیدونی کیه. دوم این که ما یه کارهایی میخوایم بکنیم که به من گفت البته موضوعشو، که نمیتونیم این آدمو بیاریمش توی فارسیبان. بهش گفتم که خب اون کاراش چی بود؟ گفت اون مشاوره گفته که قراره که به زودی در ایران، عرضم حضور شما که یک اتفاقی بیفته و در اون اتفاقی که قراره بیفته ما نمیخوایم رژیم ایران عوض شه، بریم زورمونو میزنیم، پولمونم میگیریم. گفت به من اصل موضوع اینه که اینا میخوان یه حرکتی بکنن که جنبش 88 راه افتاد، فارسیوان اولین شبکه‌ای بود که دخترها رو باسنش رو نشون داد، حجاب رو برداریم، اولین شبکه‌ای که حجاب رو در کشور برداشت فارسیوان بود. هنوز ایرانی ها نمیفهمیدن که باید زن زندگی آزادی چیه، رو سریمون رو برداریم. به جز من در کره زمین راجع به حجاب هیچ کی صحبت نکرده بود، حتی رضا پهلوی تازگی ها میگه رو سریمون بردیم، تو این چه سال نگه رو سریمون بردیم چون نمیتونست برداره. نمبر وان، مرداک میتونست من کیه؟ ارفان تصور کاملا میشناخت. نمبر تو، داشت تلاش میکرد که رژیم بمونه و پولش رو بگیره، که بعدها هم رفتن ایران که پول بگیرن، سر پول بحث و جدل شد، یه پولی گرفتن ولی بحث و جدل شد. و فارسیفان برای اینکه شما بدونید این که اصلا مدیر خود اجرایی فارسیفان افغانی بود، اصلا ایرانی نبود، به تلویزیون برای ایرانی ها زده افغانی دل نمیده، لحجه منم لحجه من اون نمیفهم، لحجه منم من نمیفهم. شبکه داره برای ایرانی ها، مدیرش افغانی، تیم کلن یه جای دیگه. واسه این مدلش افغانی بود کجاست؟ فقط کافی سرچ کنید می‌بینید یک کمپانی اون وسط می‌فهمید مال کجاست، یک کمپانی که درست شده برای این کارا. پس فاکس نیوز هیچ وقت منافع تو رو در نظر نمیگیره. این چیزی که تازه مجریای معروفش که الان میگن تاهای تاکره به دنیا اومده بیرون، تازه چیزی که من سال 88 فهمیدم اون تازه فهمیده. اصلا مشکل ما با پاتریوت هم همینه، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. خیلی این نمیفهمن، میگن دو تا ریستارتی میبینی همش به هم فوش میدن. من گفته متحد حرفای جانهای خداست، شیران خداست. فوش بده فوش نده، دعوا کن دعوا نکن، اصلا عمل و صالحات بعد از ایمانه جایزه است. عمل و صالحات جایزه است، یعنی کسی که ایمان میاره یعنی مسیح رو پیدا میکنه میره تو بهشت. جایزش اینه که طبقه یک باشه یا طبقه 10 میلیارد. اون جایزش نماز بکنه، غذا بده به حیوانات، به سگا. عمل و صالحات شاسکول تو قرآنت میخونی شیعه سنی، عمل صالحات عمل صالح بعد از ایمانه. تو که ایمان میاری، برای همین محمد به محمد گفت آقا تو چرا ناراحتی، جیغداد میکنی، هی تو پیامبریت بشه. مهم بی تنها پیامبری که خوب موضوع رو بیشتر فهمید موسی بود. موسی زبلتر از همشون بود، یعنی محمد دی ان ای دزوکسیریبونوکلیک رو نمیدونست اون موقع. نه اینکه نمیدونست، میدونست، نمیفهمید. نمیدونست که هر دوره‌ای که داری میری یه سری انسان هم بقیه حیوان هم. این رو نمیدونست محمد ابن عبدالله. عیسی هم همین هم. ابراهیم هم که دیدید همون زرتشت گریه کرد که فلان قوم لوط رو نکشید. بعد خدا نگاه کرد به دزوکسیریبونوکلیک، بعد گفت ژنتیک و ابراهیم ژنتیک میدونی چیه؟ گفت نه. گفت پس بحث نکن دیگه، این آیه قرآنتون ها، بحث نکن، تو ژنتیک رو نمیدونی. نمیدونی این حیوانه، من چیکارش کنم حیوانه این؟ حتی ما اینا رو گوشیم بغل هم انسان ها رو توشون قربالش هم بیام بالا ببریم، چه بالا باشن بالا ببریم. حالا کسی که توشی خود زبل بود موسی بود که 60,000 تا یهودی رو خودش کش، خودش یهودی رو نجات داد آورد بیرون، بعد 60,000 تا شروع کش از اون 500,000 تا. برای همین یهودی از موسی اینقدر نفرت داره. این جان شیران و جان گرگان و سگان از هم جدا است. ما روزی که شروع کردیم واسه پاتریوت ها گفتیم، اصلا مشکل اصلی پاتریوت های جهان اینه که 85 سال به صورت رسمی از سیاست جهان پرتشون کردن بیرون، حالا در سال 2020 میخواستن یواش یواش با هم جمع شن و ما بهشون پیشنهاد دادیم به این پاتریوت ها، گفتیم آقا دو تا مطلب، نمبر وان اهداف مشترکمون چیه؟ اصلا قراره چی بگیم؟ اگه شما جانها متحد جانهای شیران خدا است، میخوایم جهان ما، شما اعتقاد دارید که دنیا افتاده دست یه گروهی کثافت، با بعضشون بگیریم. خب فصل مشترکمون، وتر مشترکمون، نقطه مشترک ما چیه؟ رو اون بحث کنیم و بذاریم. گوش نمیکردن، گوش نکردن آخر. و دو که تو اون توییتی که معروف شد که ویدئویی که 2-3 میلیون نفر دیدن و اون توییتی که من زدم که آقا اول یه کشور ایران رو نجات بدیم، بعد پاتریوت ها دست به دست هم میریم که از کشور دوم آزاد کنیم. اصلا مشکلمون پس با پاتریوت های دنیا اینی که با هم متحد نیستن، یعنی اصلا نمیدونن که حالا چه فرق میکنه. در کتاب اول چند صد سال پیش که اولین کتاب اومده گفته پایان جهان اینه، یا چون ایرانی بوده کلمه دجال آورده که نزدیک به دیجیتال. حالا اینا میگن دجال یک آدمه، یه چشمی وسط بود آدمه. حالا مهم نیست اصلا اینا، اصل موضوع اینی که پاتریوتای دنیا باید یک مانیفست بدن بیرون، بگن آقا ما میخوایم از اینجا شروع کنیم تا اونجا تمومش کنیم. من پاتریوتم، خانم نیکی هلی کجایی الان؟ بی بی سی این این موی پاتر میره تو سی این این ازن یه بادیو داری تو سی این این میتونه بره. من پاتریوتم، اسمم مایک پنس، پس تعریف قاطی تو معلوم نیست. اول باید بشینیم بگیم قاطی چیه. بهشون گفتیم مثلا یه جلسه بذارید بشینیم، مگه شما یک اتاق فکر دارید بشینیم هم حرف بزنیم، اصلا ما میخوام چیکار کنیم؟ حرف ترامپ هم که گوش نمی‌کردم مثلا، هرچی گفت ترامپ فشار آورد متوجه نمی‌شدم. چند دسته به جای اینکه متحد جانهای شیران خدا بشه، جان گرگان و سگان هم جداه. چیه؟ تارگتمون چیه؟ پس برای نجات مردم جهان از دست گلوبالیست ابتدا باید خودت نجات بدی. بیا بیرون از باطلاق چوب بنداز نفر بعدی. خب مانیفستمون چیه؟ نظرمون راجع به ایتالیا چیه؟ نظرمون راجع به کانادا چیه؟ مبحث پاتریوت تا چه مرزیه؟ فکر نکن این گلوبالیست ها قوی هن، احمق هن. ما در اتحاد ضعیفیم، ما پاتریوت ها در اتحاد ضعیفیم. و دو نفوذی پر تو پاتریوت ها پر. پس اول پاتریوت رو تعریف کنیم با هم بشینیم ببینیم چی میگه شما، بعد راجع به سکولاریسم حرف بزنیم. گلوبالیست تعریفی داره که تعریفی که شما میکنید با تعریفی که من میکنم تازه متفاوته، مثل دجال است، خیلی خیلی چیز متفاوت، اشکال هم نداره. ولی بشینیم برای یک مانیفستی پایه گذاری کنیم، این بگیم این مانیفستمونه، ما پاتریوتی میخوایم این کارو کنیم، that's it، استارتش میزنیم. همه باید انجام بده، ما هم انجام بده. مرسی که این برنامه رو شما غیر سیاسی ها گوش کردید. برنامه های سیاسی ما رو که گوش کنید متوجه میشید که در این کره زمین کجای جدول مندلیف سیاست هستید. صداد توی عناصر واسطه بین هالوژن ها نمیاد. جدول مندلیف نگاه کن، اولش هیدروژن اون بالا، اونو میگن پاتریوت. پاتریوت درست متفاوته ولی عنصره، مخلوط نیست. مثلا ابو موسی اشعری مثل مایک پنس کثافت نیست که. پاتریوت ما هم قبول داریم که کشورش دوست داره، ولی پاتریوتی که ما داریم تعریف میکنیم، تعریف جهانی پاتریوت، همچین تعریف وجود نره در اون. اناسل بعد اناسل نمکی غذا نباشه نمیتونه غذا بخوریم، ما هم میگیم مایک پنس همین، ولی عنصر نیست. پاتریوت یعنی عنصر در جدول مندلیف. عنصر تعریف پر عنصر. امیدوارم به زودی این جدول مندلیف و پاتریوت رو با هم بنویسیم و بعد انتخاب کنیم، بعد گروه ها رو مشخص کنیم. نیتروژن، فسفر، انسیم، بیسموت نمیتونه وسطش سی یو باشه، نمیتونه. بور، آلومینیوم، گالیوم، ایندیوم، تیتانیوم نمیتونه وسطش طلای فلان باشه، آیو باشه. اینا بعدن میخوان الکترون خارج کنن، الکترون میدن، الکترون بگیرن، دستشوی میکنن تو کل جدول مندلیف. پاتریوت از نظر حسینی به مندلیفی گفته میشد، جدول مندلیفی گفته میشد که حتما عنصره، یعنی خودش نیف میشه. الکترون آزاده به قول خودمون، هدفش نجات جهانه، نجات مردم، خودش و مردم جهان، نجات خودش، بعد نجات مردم خودش، بعد نجات مردم جهان. اول نجات مردم جهان، اول نجات خودت. ریستارت کن تعاریفی که میکنی رو. دوست دارم مای فرند. پس باید از اول تعریف پاتریوت رو بنویسیم، بازنویسی کنیم و جدول مندلیف پاتریوت رو ترسیم کنیم تا هر پاتریوتی در جای خودش قرار بگیره، بدون اینکه حرف بزنیم. الان خیلی ها سوال میکنه آیا پوتین پاتریوته؟ نتانیاهو پاتریوته؟ اون فلانی پاتریوته؟ مشخصات یک پاتریوت چیه؟ خب یکیش اینی که عنصر باشه، نمیتونه ناخالصی داشته باشه. دومی که باید فرامرزی باشه، فقط منافع کشورش نیست، یعنی میهن پرست نیست پاتریوت. خب خیلی ها طرفدار دیکتاتورشونن و میهن پرستن، پاتریوتن. تعریف پاتریوت نیست، تمام طرفدارای رضا پهلوی خودشون پاتریوت میدونن. کسانی که باید سیپونه بکشی تو صورتش، هیچی نمیفهمن، شعور سواد عاشقی دزد، کم هم نیستن، 375,000 نفرن، سند داریم، 375,000 تا ایرانی احمق هنوز طرفدارش بودن. واقعا خوشی میهن پرست هم میدونستن. این تعریف باید از اول نوشته شه، زمان نداریم. اگر میخواهیم با گلوبالیسم به قول خودمون مبارزه کنیم، با احتیاج به این داریم که تعریف پاتریوت بازنویسی بشه و جدول مندلیف پاتریوت مشخص بشه و با اون شعار بسیار زیبای Where we go one, we go all، همانند براده های آهن به سمت تارگتمون و با نظر به آهنربای درونی خودمون، خودمون رو ریستارت کنیم، شکل ریستارت بگیریم تا دنیا رو ریستارت کنیم. براده های آهن هر کدومشون اول اون میدان مغناطیسی رو میفهمن، اول خودش ریستارت میکنه براده، بعد جذب آهنربا میشه، جذب اون تارگته میشه. چرا این کار رو باید بکنیم؟ چون مقصد مقدسه، توقف مرگ زود رس بدرود.